سلام علیکم و رحمت الله. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا العبد المعيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله المعصومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما مولانا بقية الله الأعظم روحي وجسمي ودمي وأرواح العالمين له الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. نصار أرواح طيبه شهدا إمام شهدا عزت إسلام ومسلمين نصرت مجاهدان إسلام وجبهه مقاومت صلوات بعدی رو جلیتر خدمت بفرمایید. قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. خودم و شما برادران و خواهران ایمانی رو به تقوای الهی توصیه میکنم. امیرالمومنین علی علیه السلام دستوری دارن در خصوص ایامی که با دشمن در جنگ هستید. حضرت می‌فرمایند که اذا لقیتم عدوکم فی الحرب فاقلوا الکلام و ذکر الله عز و جل ولا تولوهم الادبار. سه توصیه بسیار مهم امیرالمومنین علی علیه السلام در خصوص ایام جنگ و حرب با دشمنان دارن. نکته اول امیرالمومنین علی علیه السلام اینه فاقل الکلام. در زمانی که با دشمن در نبردید تا میتونید کم سخن بگید. این بیش از این که یک دستور اخلاقی باشه یک دستور امنیتی است از ناحیه امیرالمومنین. کمتر باید سخن گفته بشه. گاهی اوقات اشکال وارد میکنیم که چرا فلان فرمانده فلان مسئول نمیاد جزئیات رو برای ما توضیح بده. یک جایی هوشمندی و ذکاوت به سخن نگفتنه. فاقل الکلام و ذکر الله عز و جل. و در این ایام حرب با دشمنان زیاد یاد خدای تبارک و تعالی باشید. ولا تولوهم الادبار و پشت به دشمنان نکنید. خب این سه توصیه امیرالمومنین علی علیه السلام. فرمود اگر اینطور نباشد فتسخط الله تبارک و تعالی تستجبوا غضبه و اذا رعیتم من اخوانكم المجروح و من قد نکل بهی او من قد تمع عدوكم فیه فقوه به انفسكم. اگر این کار نکردید، یعنی اموری که در هنگام جنگ با دشمنان باید رعایت کنید، رعایت نکردید، یاد خدا نبودید و به شکل خاص ایستادگی و استقامت در مقابل دشمنان انجام ندادید. به شکل خاص مورد آخر، لا تولوهم الادبار، پشت نکنید به دشمنان. این کنایه از اینه که باید بیستی در مقابل دشمن، ایستادگی کنی، استقامت کنی، که از نشانه های مؤمن واقعی قرآن کریم میفرماید همین استقامت در مقابل دشمنانه. این استقامت هم اختصاص به نیروی نظامی و نیرویی که در میدان نبرده نداره، به آحاد مردم این توصیه رو داره انجام میده. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الله تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. اشاره به همین مطلب دارد. قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقامت میکنن، می ایستن، پشت به دشمنان نمیکنن، رجزخوانی در مقابل دشمنان میکنن، نقاط قوت خودشون رو برجسته میکنن، نقاط ضعف دشمنان رو برجسته میکنن. اینا فنون حرب در مقابل دشمنانه، اینا فنونیه که بعد در مقابل دشمن وقتی میستیم بدانیم رعایت بکنیم. استقامت ورزیدن گاهی اوقات توسط یک بچه 10 ساله که خیلی از این موارد ما در صدا و سیما و فضای مجازی دیدیم، رجزخوانی میکنه برای اسرائیل و آمریکا، اونها رو این چنین ضعیف نشان میده. رجزخوانی یعنی مجری زن صدا و سیما که در حالی که صدا و سیما دارد بمبگذاری میشه و مورد هجمه واقع شده، این چنین ایستادگی میکند. این مصداق واقعی قالوا ربنا الله ثم استقاموا، مصداق واقعیش. موارد زیادی از این موضوع هست. اونی که در این ایام جنگ در بازار همراهی کرد، کمک کرد، گران فروشی نکرد، بلکه کمک کرد به همشهریان، فضا آرام کرد، به آرامش فضا کمک کرد، این داره کمک میکنه به میدان. عکسش خائنینی این وسط داریم، یه خائنینی در میدان رزم و نبرد داریم، یه خائنینی داریم در فضای مجازی، یه خائنینی هم در بازار داریم. اینا همه دارن یه کار رو انجام میدن، کار دشمن رو دارن انجام میدن. موضوعی که وقتی در مقابل دشمنان در جنگین، همه اینها رو باید بدانیم، خدای ناکرده ناخواسته در میدان دشمن عملی انجام ندیم، کلامی به کار نبریم. خب این در خصوص استقامت و پشت نکردن به دشمنان. یه تعبیر دیگه آقا امیرالمومنین دارد، زیاد به یاد خدا باشید، توکل به خدا اگر بکنید، قرآن می‌فرماید خدا برای شما کافی است. من یتق الله یجعل له مخرجا، اگر کسی تقوا پیشه کرد خدا راه خروج رو بهش نشان میده. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، و کسی که توکلش به خدا بود خدا برای او کافی است، خدا برای او کافی است. توکل مردم ما، امت ما، امام عزیزتر از جان این امت، توکل فقط به خدا بود. مقام معظم رهبری به شهید حکیم فرموده بودن از آمریکا نترسید، آمریکا حقیر است، باید از عراق برود. شهید حکیم از مقام معظم رهبری سوال کردند با تعجب، شما چطور اینقدر آرامید در حالی که آمریکا همسایه شماست و قدرت نمایی میکنه؟ حضرت آقا در جواب شهید حکیم فرمودن ما آمریکا رو میشناسیم، وحشیگری و چنگ و دندانش رو هم میبینیم، اما ما روی خدا حساب ویژه باز کرده ایم، ما روی خدا حساب ویژه باز کرده ایم. همین خدایی که تیرهای ما رو به هدف نشون در حیفا و تل آویو، و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، به پیغمبر دارد تذکر میده، اینا رو شما انجام نمیدید، اینا رو ما داریم انجام میدیم در مقابل دشمن که میستید، تیرها رو ما داریم به هدف مینشانیم. در هفته های قبل در اوج وسط حرب و جنگ خدمت شما عرض کردم ما نمی نازیم به قدرت نظامی مان، دفاعی مان، موشکی مان. ما در این جنگ نابرابر احساس قدرت مان اینجاست که تکیه مان به خداست، احساس قدرت مان اینجاست که نصرت و مدد الهی به کار ما خواهد آمد، ما توکل مان به خداست. یه چند بخش از نظرات کارشناسان خارجی رو خدمت شما در این نبرد اخیر عرض میکنم، چون موارد مهمی باید خدمت شما عرض میکردم، بخشیشو در خطبه اول قرار دادم که طولانی نشه انشالله، اما موارد بسیار مهمی است که اینا رو حتما خلاصه کردم خدمت شما عرض بکنم. امروز از این که سوال میشه نتیجه این نبرد چی شد؟ ما پیروز شدیم، دشمن پیروز شد، چقدر ضربه زدیم، چقدر ضربه زدن. خب گاهی اوقات ما احساسی صحبت میکنیم، گاهی اوقات خیر میریم از کلام خود دشمن و کارشناسه خودشون نظرات خودشون میاریم چه اتفاقی افتاد. من بخشی از اینا رو خدمت شما میخوانم که بعد یه نتیجه گیری انجام بدیم. خوب عنایت بفرمایید و گوش بدید. اسکات ریتر افسر بازنشسته آمریکایی و بازرس سابق تسلیحات سازمان ملل، جملات شما براتون بخونم. سامانه دفاعی موشکی تاد، همین که دنیا رو باش میترسوندن، که بهترین سامانه دفاعی ایالات متحده است، نیز در این عملیات دخیل بوده، اما نتوانستند حملات ایران را متوقف کنند. من فقط از کلام خودشون براتون میخونم عزیزان من، فقط. بعد خودتان آخر سر بخشی از پیام مقام معظم رهبری رو میخونم خدمتون، خودتان نتیجه بگیرید نتیجه این نبرد حق در مقابل باطل چی شد و ما کجای کار هستیم الان. جمله بعدی که گفت اسرائیل به طور تضمینی ذخیره موشک‌های خود را تمام خواهد کرد. اسرائیل ذخیره کافی برای ادامه این سطح از دفاع را ندارد. کشتی‌های ما ذخیره محدودی از موشک‌های فلان و فلان را دارند. وقتی اینها تمام شوند و ایران همچنان موشک داشته باشد، اسرائیل کاملا بی دفاع خواهد ماند، که همین اتفاق شد. یکی دو روز آخر جنگ همین اتفاق افتاد عزیزان من. برای این غرب و امریکا دست پاچه آمدن و درخواست آتش بس کردن که خدمت شما عرض میکنیم. این میتواند به معنای واقعی کلمه پایان اسرائیل باشد. ایران در حال ویران کردن اسرائیل است. به بندر حیفا نگاه کنید، نابود شده است. به فرودگاه بن گوریون نگاه کنید، نابود شده است. به تأسیسات گازی در حیفا نگاه کنید، نابود شده است. این حرف خودشون عزیزان من، خوب گوش کنید. گنبد آهنین اسرائیل یک شرمساری، یک طنز و پول هدر دادن است. روزنامه نگار معروف و کارشناس اسرائیلی گیدئون لوی، حالا اگر اسمش بالا پایین باشه دیگه نمیدونم، جملات این شخص ملعون رو خدمتون بخونم. پس از آغاز جنگ علیه ایران همه شادی و پایکوبی میکردند، اما الان همه چیز تغییر پیدا کرده و تاوانی که می دهیم در حال افزایش است. همه چیز فلج شده، نمی توان زندگی را این گونه ادامه داد. گمان نمی کنم جامعه اسرائیل بتواند این وضع را ادامه دهد. دکتر بشیر عبدالفتاح نویسنده و تحلیلگر سیاسی اندیشکده الاحرام مصر. جملات ایشونو بخوانم خدمتتون: حملات موشکی باعث شده صحنه‌هایی مانند غزه را در اسرائیل ببینیم. تلفات اسرائیل، یعنی کشته شده هاشون، فقط فراتر از 1000 نفر است. سانسور خبری میکنند. جفری ساکس، کارشناس آمریکایی، گوش کنید: حمله به ایران ثابت کرد دنیا دنیای جنگ و زور است. این عملیات مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران بود. این شیوه مذاکراتی آمریکا که میگوید ما شما را خواهیم کشت مگر اینکه با نگاه ما موافقت کنید، این سبکی از فاشیسم است که ما را بسیار ناامید کرده است. بعد این ادامه جملات جفری ساکس، کارشناس آمریکایی، رو ببینید: بله، صلح جویی ما به این شیوه است که تهدید میکنیم و اول شماری از شما را میکشیم و بعد منتظر میشویم که آیا با ما مذاکره میکنید یا نه. خدای ببینید، جنگ خون شهید ریخته میشه، اما چه برکاتی داره، چه نگاهایی باز میشه، چقدر حق و باطل رو میشن، میان بالا از زبان خودشان. آنا گاسپاریان، کارشناس آمریکایی: من به جهان التماس میکنم که فریب دروغهای نتانیاهو در مورد ایران را نخورد. جنگ با ایران فاجعه بار است. حتی از پس حوثی‌ها بر نیامدید. میخواهید حریف ایران شوید؟ تاکر کارلسون، کارشناس آمریکایی، جملات این شخصم بخونم براتون: ایران به خوبی میداند این کاری نابخردانه است که از همه برنامه‌های هسته‌ای خود دست بردارد. لیبی این راه را آزمود، اما سرانجام زیر سنگ و کلوخ اوباش لتوپار شد. ایران در نخستین هفته جنگ میتواند هزاران آمریکایی را بکشد و اقتصاد آمریکا را نابود کند. این سری که بلا فاصله بعد از حمله ما آمریکا درخواست، نه عزیزان، به صراحت به شما میگم، التماس آتش بس کرد، سرش همین جست. حمله به ایران به سادگی به جنگ جهانی تبدیل خواهد شد و ما خواهیم باخت. این جملات خیال بافی نیست، کارشناس آمریکایی داره میگه، بلکه برآوردهای پنتاگون است. ایهود باراک، نخست وزیر سابق اسرائیل، جملات ایشونو بخونیم، خوب گوش کنید: نخست وزیر سابق اسرائیل: جنگ با ایران اکنون توجیه منطقی ندارد. برنامه هسته ایران را نمیتوان نابود کرد. آمریکا نمیخواهد وارد جنگ با ایران شود، چون آنها در هیچ جنگی پیروز نبودند، نه در کره، نه در ویتنام، نه عراق، نه افغانستان. عادل شدید، کارشناس امور اسرائیل: ایران در حال تحقیر مقوله برتری تکنولوژیک اسرائیل است و گویی با هر حمله ای میگوید بیا تمام پدافندهایت را آماده کن ببینم میتوانی جلوی ما بیستی. اونها دارن از زبان ما میگن. از کدام پیروزی اسرائیل سخن میگویید؟ کسی که ادعای پیروزی دارد از آمریکا کمک نمیطلبد. عزیزان من، اینا دیگه خطبه های هفته قبل نماز جمعه نیست، این حرفای ما نیست، به اسم دارم میگم حرفای کیاست. یه بار دیگه جمله رو میخوانم براتون: کارشناس و ارشد امور اسرائیل: از کدام پیروزی سخن میگویید؟ به اسرائیلی ها میگه کسی که ادعای پیروزی دارد از آمریکا کمک نمیطلبد. ادامه میده: ایران در حال اجرای عملیاتی از نوع فریب، فرسایش و ایجاد اختلال در جنبه‌های مختلف زندگی در اسرائیل است، به شیوه‌ای که اسرائیلی‌ها هر روز آن لحظه‌ای که نتانیاهو عملیات علیه ایران را شروع کرد را لعنت می‌کنند. عبدالباری عطوان، نویسنده و تحلیلگر سیاسی: چه کسی تصور می‌کرد که موشک‌های ایرانی به تل‌آویو برسند و آن را به آتش بکشند؟ اسرائیل در وضعیتی از آشفتگی بی سابقه قرار دارد. ترس و وحشت از پاسخ ایرانی که اصلا انتظارش را نداشتن حکم فرما شده است. همچنین ایران توانست سامانه‌های امنیتی اسرائیل را نفوذ کند و به هزاران سند دست یابد. این مربوط به قبل از جنگه. سرهنگ داگلاس مک‌کرگور، تحلیلگر استراتژیک آمریکایی: ایران یک منبع تقریبا بی پایان از موشک‌ها را دارد و منابع جایگزینی هم دارد. آنها نه تنها می توانند موشک‌های خودشان را بسازند، بلکه می توانند قطعات و کلاهک‌ها را از منابع دیگر هم تأمین کنند. از دید من، یعنی این تحلیلگر آمریکایی، از دید من همه این داستان افتضاحی برای اسرائیل است. ابراهیم کلش، کارشناس ترک: ایرانیان گنبد آهنین اسرائیل را به آبکش تبدیل کردند. تکبیر بذارید وقتی ما گفتیم. این جمله کارشناس آمریکایی است. بذار خطبه دوم براتون میگیم، تکبیر بگید ان شاء الله. صلواتی ختم کنیم. ببینید عزیزان من، لازم دیدم جمله به جمله اینا رو براتون بخوانم که بعد در خطبه دوم ان شاء الله تحلیل هایی خواهیم داشت، بدانیم چه اتفاقی در دنیا افتاده با وجود تمام پوشش هایی که انجام دادن، به تعبیر خودشان سانسورهایی که انجام دادن، خبرها و تصاویر به دست ما نرسد. اما بخشی از اینها هم که رسید معلومه یک فاجعه در اسرائیل به وجود آمده که الان در خطبه دوم بیشتر خدمتون عرض میکنیم. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا و بینهم بالخیرات، انك مجیب الدعوات، انك قاضي الحاجات، انك رافع الدرجات، انك غافر السيئات، انك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم، انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر، ان شانئك هو الابتر. والسلام عليكم ورحمه الله.